نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، به خصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون، توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشعر، فرمان معروف، فرمود فالجنود به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن. نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه. که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست ها، توجه داشته باشید تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کارونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
اشهد ان محمدا رسول الله.
و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باد. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که رازهای زندگی را بشنوید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و بزرگوار، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری و با موضوع توجه مرد به همسر در خدمتتان هستیم. دوستان، وجود زن در خانه عامل مهم ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای زندگی مرد به شمار آمده است. حسن معاشرت و گفتگوی با وی نیز از کارهای نیک و خوب شمرده شده و موجب تحکیم روابط بین زن و مرد می شود. در آموزه‌های اسلامی مکرر سفارش شده که با زنان به نیکی معاشرت کنید و آمده است که دو رکعت نماز شخص همسردار از عبادت شبانه فرد بی همسر برتر دانسته شده است. حجت الاسلام و المسلمین، دکتر ناصر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین یکی از اصول حاکم بر زندگی خانوادگی و مهارت‌های مهم و کلیدی اصل التفات و توجه به همدیگه است. از امیر المومنین پرسیدن رسول خدا وقتی میامد منزل چه کار میکرد؟ فرمود زندگیشو به سه بخش تقسیم میکرد، یه جزئی برای خدا، یه جزئی برای خودش، یه جزئی برای خانوادش. زن و شوهر باید به هم توجه کنن. نمیشه یه مرد بیاد تو خانه سرش تو موبایل باشه، دائما تو برنامه های مذهبی حتی باشه. نه، باید یه بخشی برای خانواده گذاشت. پیغمبر گرامی اسلام، همین شخصیتی که جبرئیل در مقابل او با اذن می آمد، گاهی می آمد توی خانه، میشست پیش همسرش، می فرمود کلمینی، بیا با هم حرف بزنیم، وشقلینی، یعنی اون لحظه‌ای که وقت برای همسر بود رو حتی به جبرئیل هم نمی گذراند. ما متاسفانه بعضی از آقایان یا خانوم ها در زندگی به گونه ای عمل می کنند که حقوق هم رو نادیده می گیرند. اصل التفات، اصل توجه به همدیگه موجب محبت میشه، موجب دوستی میشه. پیغمبر گرامی اسلام گاهی می نشست با بچه ها صحبت می کرد، می گفت من سلام کردن به کودکان رو دوست دارم. این نکته مهمی است که ما در زندگی هیچ چیزی رو فدای بخش دیگه ای نکنیم، حتی دینداریمونو. اگر دینداری هم توی منزل منجر به نادیده گرفتن حقوق خانواده بشه، این دینداری مثبتی نیست.
دوستان عزیز، حضرت علی علیه السلام در وصیت به محمد حنفیه فرمودند براستی زن ریحانه و شاخه گل است و قهرمان نیست، پس در هر حال با وی مدارا کن و همراهی نیکو داشته باش تا زندگیت با صفا گردد. تشکر از همراهیتان دوستان و عزیزان. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خداوند پشت و پناهتان.
با اعلام ساعت 7:35 با وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. افتخار دارم من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان باشم. نمایندگان دولت و گروه طالبان در مذاکرات صلح قطر، یکی بر انعطاف پذیری در مذاکرات صلح و دیگری بر تشکیل دولت اسلامی تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عبدالله عبدالله امروز در مراسم آغاز به کار مذاکرات صلح هیئت سیاسی دولت افغانستان با طالبان در قطر گفت مردم افغانستان روزهای دشواری را سپری می کنند و جنگ به شدت در این کشور جریان دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه بحران جنگ در افغانستان راهکار نظامی ندارد گفت ما باید از تمام توان خود برای رسیدن به یک راه حل سیاسی با هدف پایان جنگ و طرح یک آینده مشترک برای مردم افغانستان استفاده کنیم. عبدالله گفت حضور اعضای هیئت سیاسی افغانستان در این نشست به نمایندگی از همه اقوام و گروه‌های اجتماعی گویای عزم راسخ ما برای تأمین وحدت و مشارکت ملی برای نجات افغانستان از بحران فعلی و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری هر دو طرف، یعنی دولت افغانستان و طالبان است. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان هم در این نشست بر تشکیل دولت فراگیر اسلامی و مستقل در افغانستان تاکید کرد. ملا برادر گفت که مردم افغانستان در 4 دهه گذشته برای ایجاد یک نظام مستقل و اسلامی فداکاری کردند و به همین دلیل همچنان با مشکلات و سختی‌های بسیاری مواجه هستند و افسود باید از نیاز به دیگران رهایی یابیم و این روشن است که دیگران نمی‌توانند کشور ما را آباد کنند. دوره جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در این مذاکرات مسائلی از قبیل آتش‌بس، تشکیل دولت انتقالی و آزادی زندانیان طالبان مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری افغانستان گفت برخلاف تضمین‌های مکرر صدر اعظم پاکستان، شبکه‌ها و سازمان‌های حامی طالبان در این کشور و ایرانی دارایی‌ها و توانایی‌های مردم و حکومت افغانستان را علنی جشن می‌گیرند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت پاکستان برخلاف تعهدات از طالبان حمایت می‌کند. غنی این اظهارات را در کنفرانس بین‌المللی با عنوان آسیای مرکزی و جنوبی، اتصال منطقه، فرصت‌ها و چالش‌ها در تاشکند پایتخت ازبکستان مطرح کرد. رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان به دلیل پشتیبانی آن کشور از طالبان انتقاد کرد و گفت بر اساس گزارش‌ها اخیراً حدود 10,000 عضو طالبان از پاکستان و بخش‌های دیگر وارد افغانستان شدند، در حالی که مقامات پاکستانی در گذشته گفته بودند که تسلط طالبان بر افغانستان را به سودشان نمی‌دانند و از نفوذشان برای کشاندن این گروه به میز مذاکره استفاده می‌کنند. در واکنش به اظهارات رئیس جمهور افغانستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که مقصر دانستن پاکستان به دلیل جنگ افغانستان، در حالی که اسلام آباد روند صلح افغانستان و مذاکرات بین الافغانی را تسهیل کرده است، عادلانه نیست. عمران خان گفت کشورش از راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان پشتیبانی میکند. روسیه و 5 کشور حوزه آسیای مرکزی با صدور بیانیه‌ای بر اهمیت مذاکرات بین الافغانی در راستای حصول صلح در افغانستان تاکید کردند. وزرای خارجه روسیه و 5 کشور منطقه آسیای مرکزی شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بعد از دیداری که در تاشکند داشتند، در بیانیه مشترک خواستار حل مسئله افغانستان از مسیر مذاکرات بین الافغانی شدند. آنها در این بیانیه درباره مذاکرات سازنده میان مقامات دولت کابل و طالبان ابراز امیدواری کردند تا به این ترتیب رویکردهای هماهنگی برای توقف درگیری‌ها و ایجاد صلح در افغانستان اتخاذ شود. این در حالی است که پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که در پایتخت ازبکستان برگزار شد، اطمینان داده بود که هیچ کدام از کشورهای متحد روسیه در آسیای میانه قصد میزبانی از نیروها و زیرساخت‌های آمریکا که از افغانستان خارج می‌شود را ندارند. این در حالی است که آمریکا به بهانه خروج ادعایی از افغانستان به دنبال آن است تا در راستای حفظ نفوذ خود در منطقه، حتی الامکان یکی از همسایگان شمالی افغانستان را برای میزبانی از نظامیان خود تطمیع کند و حتی دست به دامن پاکستان نیز شده است. انفجار مین در مرکز ولایت سمنگان افغانستان 1 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. انفجار امروز مین در مرکز ولایت سمنگان ناشی از مین کار گذاشته شده بود که در یک مغازه در شهر ایبک صورت گرفت. خلیل مصدق رئیس ساتومه ولایت سمنگان گفت در این انفجار یک نفر کشته شد و 9 نفر دیگر از جمله یک زن و یک کودک زخمی شدند. صبح امروز شهر کابل نیز صحنه انفجار مین در جاده دارالامان بود، انفجاری که تلفاتی نداشت. کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. دولت قرقیزستان برای پذیرفتن قرقیزهای ساکن افغانستان که به دلیل تهدید طالبان به تاجیکستان فرار کردند اعلام آمادگی کرد. به گزارش امروز ایرنا به نقل از پایگاه خبری 24KG قرقیزستان، باکاشونا معاون صدر اعظم قرقیزستان در جلسه بررسی وضعیت قرقیزهای افغانستان که به تاجیکستان پناهنده شدند گفت دولت این کشور آماده است این افراد که به طور موقت در تاجیکستان اسکان داده شدند را بپذیرد. بر پایه این گزارش به شرکت کنندگان در این جلسه اطلاعاتی از سوی وزارت امور خارجه، وزارت ساتومه و وزارت شرایط بحرانی و کمیته امنیت ملی ارائه شد. در بیانیه‌ای که در پایان این جلسه منتشر شده است آمده که وزارت امور خارجه جمهوری قرقیزستان با دولت تاجیکستان و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای خارج کردن افغانهای قرقیز از تاجیکستان و انتقال آنها به قرقیزستان در حال رایزنی است. به دنبال این جلسه آژانس‌های دولتی برای فراهم کردن شرایط برای انتقال این افراد تشکیل شده است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که اروپایی‌ها به جای طرح مواضع دوگانه در مواجهه با ایران از خودشان حسن نیت نشان دهند. سید حمید رضا کاظمی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران گفت روش‌های غربی فشار بر ایران نخنما شده است. کاظمی افسود رفتار مسئولانه قاره سبز مصداق ضرب المثل آزموده را آزمودن خطا است، زیرا آنها طی 14 گذشته به خوبی نشان دادند که در صدد تامین منافع ملت ایران نیستند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس همچنین گفت که در واقع غربی ها چندین سال است که با ایرانیان رفتارهای نادرست انجام می دهند، اما همواره با شکست و بن‌بست مواجه شدند. به گفته کاظمی، اروپا و آمریکا در زمانهای مختلف نقش پلیس بد و خوب یا مذاکره کننده و میانجی را ایفا کردند، اما باید به آنها گفت که این روش نخنما شده و دستشان برای افکار عمومی دنیا به خصوص ملت ایران رو شده است. این نماینده مردم در مجلس 11 افسود اروپایی ها بدانند تا زمانی که از خودشان حسن نیت نشان ندهند و منافع ملت ایران را تامین نکنند به نتیجه‌ای نخواهند رسید. اتحادیه جهانی علمای مسلمان از امت اسلام و آزادگان جهان خواست از حمله صهیونیستا به مسجد الاقصی جلوگیری کنند. در پی فراخوان شرقنشینان صهیونیست برای یورش به مسجد الاقصی، دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه اقدامات تحریک‌آمیز مکرر و ادامه حملات افرادگرایان به مسجد الاقصی را محکوم کرد. اتحادیه جهانی علمای مسلمان در این بیانیه، ضمن این که از تمامی فلسطینی‌ها به ویژه شهروندان ساکن قدس و اطراف آن خواست برای محافظت از مسجد الاقصی به پا خیزند، تاکید کرد که تلاش برای حفاظت از قدس افتخار بزرگی برای هر مرد و زن مسلمان است. پیش از این جنبش مقاومت اسلامی و جهاد اسلامی فلسطین بر حق مشروع فلسطینیان در دفاع از خود تاکید کرده و خواستار آماده باش جوانان فلسطینی در بیت المقدس شدند. گروه های تندرو اسرائیلی اخیراً اعلام کردند که فردا به مسجد الاقصی یورش میبرند. تشکیلات صهیونیسم موسوم به جنبش حاکمیت در اسرائیل هم خواستار برگزاری راهپیمایی توسط شرقنشینان در اطراف دیوارهای بخش قدیمی شهر بیت المقدس شده است. و بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مقابل اعضای پارلمان سوگند یاد کرد. به گزارش المیادین، بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز با حضور در پارلمان این کشور مقابل رئیس و اعضای پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. به اعلام منابع رسانه‌ای، در این مراسم شماری از شخصیت‌های سیاسی، حزبی، دینی، رسانه‌ای، علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری، اجتماعی و شماری از خانواده‌های شهدا حضور داشتند. بشار اسد پس از ادای سوگند در پارلمان سخنرانی کرد و گفت که ملت‌هایی که راه آزادی را می‌دانند در مسیر دفاع از حقوق خود خسته نمی‌شوند. اسد افسود برخی می‌خواستند کشور را تقسیم کنند، اما مردم با اتحاد خود تیر خلاص را به سوی پروژه‌های آنها فیر کردند. مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری نیز گواهی بر آگاهی و هوشیاری ملی بزرگ است. تجربه انتخابات ثابت کرده است که این ملت است که به یک دولت مشروعیت می‌بخشد. بشار اسد ماه گذشته با بیش از 95% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. با اعلام پیروزی قاطع بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه، مردم این کشور در شهرهای مختلف به سرک‌ها سرازیر شدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب شهادت پنجمین امام معصوم حضرت امام محمد باقر علیه السلام قرار داریم. ایشان می‌فرمایند مؤمن از کوه سخت‌تر است، از کوه کم می‌شود، اما از دین مؤمن چیزی کاسته نمی‌شود. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. شهادت امام محمد باقر علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگیم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حضرت حق باشید.
می‌سوز قلبم چون دلم پر از رنج و درد، می‌سوز قلبم چون دلم پر از رنج و درده، الهی اون روزا بره دیگه بر نگرده، الهی اون روزا بره دیگه. کدوم روزا؟ روزی که شم دلا رو خون کرد، خون به دل پیر و جوان کرد، نیزه ایشو سرنگون کرد. ای وای از این غم، ای وای. من که یادم میره همون الغمه رفت و نیومد، علی اکبر زیر لب با زمزمه رفت نیومد، وقتی که شیر خور وسطه این هم همه رفت نیومد، وقتی که شیر خور وسطه این هم همه رفت نیومد، نفس ارباب جلو چشم فاطمه رفت نیومد. یا مظلوم امام باقر، امام باقر، آقا آقا، یا همه تماشا اومدن دور ما قلقله بود، همه تماشا اومدن دور ما قلقله بود، نشد بیستم روی پا چون کف پا ما آبله بود، همه تماشا اومدن دور ما قلقله بود، نشد بیستم روی پا چون کف پا ما آبله بود، همه را می زدن ولی بین ما فاصله بود، همه را می زدن ولی بین ما فاصله بود، نشد سفرشم من براش به گردنم سلسله بود. یا مظلوم امام باقر،
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام بر شما. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دوستان عزیز شنونده، در شنبه 26 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 6 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 17 جولای سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده به شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، نعمت جوانی، ویژه برنامه شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پایان بخش برنامه های ما جاذبه های ایران زمین است. سپاس که قصد همراهی دارید. درود بر شما. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پایان نشست گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک. حمایت رئیس جمهوری منتخب ایران از تولید واکسن کرونا. و ثبت 37 مورد جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ایران اسلامی در شب سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در غم و ماتم است. روز یکشنبه 27 تیرماه سال 1400 شمسی برابر با 7 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری و مصادف با 18 ایول 2021 سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، از نبیرگان گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. لقب ایشان باقر یا باقر العلوم به معنی شکافنده علوم است. حضرت امام محمد باقر علیه السلام 19 سال و 10 ماه پس از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام زین العابدین علیه السلام به انجام وظیفه بزرگ امامت پرداختند. امام محمد باقر علیه السلام در دوران امامت خود از نشر و تبلیغ فرهنگ اسلامی، تعلیم شاگردان، رهبری اصحاب و مردم، اجرا کردن سنت های جد بزرگوارشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم و متوجه کردن دستگاه غاصب حکومت به خط صحیح رهبری لحظه غفلت نکردند. حضرت امام باقر علیه السلام سرانجام 7 ذی‌الحجه سال 1114 هجری قمری در 57 سالگی در مدینه به وسیله هشام ابن عبدالملک از خلفای اموی مسموم و به شهادت رسیدند. مردم سراسر ایران اسلامی در شب و روز سال روزی شهادت حضرت امام باقر علیه السلام به سوک می نشینند فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر عظیم شأن اسلام را به همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان تسلیت بگوییم. نشست پنج روزه گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغزستان به منظور مشخص کردن خطوط مرزی مشترک دو کشور با امضای یادداشت تفاهم در بیشکک پایتخت قرغزستان به پایان رسید. در بیانیه پایانی این گفتگوها تاکید شده است که دور بعدی مذاکرات طرف ها در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌گردد. قبلا امام علی رحمان و صادق جبارف رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرغزستان در دیداری که در آخرهای ماه یونی گذشته در شهر دوشنبه برگزار گردید، بر ضرورت از سرگیری فعالیت گروه‌های نقشه‌برداری و مشخص کردن مناطق علامت‌گذاری نشده مرز مشترک دو کشور تاکید کرده بودند. در این گفتگوها همچنین تدوین طرح گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرغزستان بررسی شد. اختلاف مرزی تاجیکستان و قرغزستان در پی درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری که موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از زندانیان و ساکنان ناحیه‌های مرزی اسفراو بادکند گردید، تشدید شد که مرزهای دو کشور همچنان بسته باقی می‌ماند. این در حالی است که با وجود دو دهه مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از 976 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرغزستان علامت گذاری شده است. معاون مدیر خدمات اجرایی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان از بازداشت 11 قرضدار مالی هنگام فرار از این کشور خبر داد. یوسف جان یوسف زاده در نشست خبری در دوشنبه گفت این افراد هنگام تلاش برای عبور از گذرگاه های مرزی تاجیکستان و فرار به خارج بازداشت شده و مبلغ قرض های خود را پرداخت کردند. با گفته ای وی در حال حاضر 1067 نفر از ساکنان تاجیکستان و دلیل داشتن قرض مالی نمی توانند به خارج از این کشور سفر کنند. اکنون سامانه اینترنتی مدیریت صدور روادید در مرزها فعال است و نام افراد قرضدار با عنوان ممنوع الخروج در این سامانه ثبت شده است. در 6 ماه نخست سال جاری از طرف قرضداران مالی 81 میلیون 100 هزار سومانی، 1 میلیون 300 هزار دلار و 3 میلیون 400 هزار روبل روسی به بانک‌ها پرداخت شده است. یوسف زاده تاکید کرده است که در 6 ماه نخست سال جاری پرونده 247 قرضدار مالی به دادگاه‌های ارسال شده است که 181 نفر از آنها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. بانک جهانی اعلام کرد گسترش ویروس کرونا وضع معیشتی خانواده های تاجیکستان را تحت تاثیر قرار داده و این امر موجب افزایش بیکاری و میزان فقر در این کشور شده است. در تازه ترین گزارش کارشناسان بانک جهانی که بر اساس نظرسنجی از خانواده های تاجیکستان انجام شده تاکید می‌گردد در ماه اپریل سال گذشته 2020 سهم افراد فعال خانواده ها به دلیل گسترش کووید 19 به شدت کاهش یافت که در تابستان اوضاع کمی بهتر شد، اما در ماه نوامبر آن سال این شرایط دوباره قابل مشاهده بود. به گفته کارشناسان بانک جهانی سهم کارگران مهاجر فعال تاجیک در ارسال درآمد مالی از روسیه در ماه فوریه سال 2020 در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 89% را نشان داد. این شاخص تنها در آخرهای سال 2020 نسبتاً بهبود یافت. بر اساس این گزارش میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه در سال 2020 به 1 میلیارد و 741 میلیون دلار رسید که این شاخص در سال 2019 بیش از 2 میلیارد و 576 میلیون دلار بود. شهرداری دوشنبه از همه امام خطیبان مسجدهای پایتخت تاجیکستان درخواست کرد که هنگام اقامه نماز عید سعید قربان مقررات بهداشتی را برای پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 مراعات کنند. معصومه معینی معاون اول شهردار دوشنبه گفته است که اخیراً در نشست شورای پایتخت تاجیکستان این دستور صادر شد. از این رو در روز سه‌شنبه 20 ایولی سال جاری که در تاجیکستان عید سعید قربان اعلام شده است، بایستی همه این مسجدهای پایتخت این کشور ضد عفونی شوند، نمازگزاران فاصله اجتماعی را رعایت کنند و از قبل برای این افراد اطلاع رسانی شود. گفته می شود که زمان اقامه نماز عید سعید قربان در تاجیکستان ساعت 6:30 صبح 20 ایولی سال جاری تعیین شده است. اخیراً استاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان اجازت نامه اقامه نماز عیدی سعید قربان در این کشور را به شرط رعایت مقررات بهداشتی صادر کرد. در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا اقامه نماز عیدی قربان در تاجیکستان ممنوع شده بود. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری منتخب ایران برای حمایت خود از تولید واکسن کرونا در داخل کشور تاکید کرد. با گزارش صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز شنبه با تامین کنندگان و تولید کنندگان واکسن کرونا ایرانی نشست را برگزار کرد. سید ابراهیم رئیسی در این نشست ضمن تقدیر از کادر درمان و با گرامی‌داشت یاد شهیدان مدافع سلامت که فداکارانه در میدان مبارزه با بیماری کرونا وارد عمل شدند گفت، ورود متخصصان داخلی به عرصه تولید واکسن کرونا که قابل رقابت با انواع واکسن های خارجی می باشد باعث افتخار است. آقای رئیسی افزود، امروز با همت متخصصان داخلی دانش تولید واکسن کرونا بومی شده و باید گسترش یابد و دولت هم خود را وظیفه دار می نماید در این زمینه حمایت های لازم و واقعی را انجام داد. رئیس جمهوری منتخب ایران حمایت عملی از شرکت ها و تولید کنندگان واکسن کرونا را مورد تاکید قرار داد و گفت نوعی حمایت ها نباید در حد حرف باشد و دولت 13 ضمن دقت و سرعت بخشیدن در صدور اجازت نامه های لازم اختصاص اعتبارات و بودجه را در اولویت قرار خواهد داد. رئیسی با بیان اینکه اقدامات لازم در زمینه مبارزه با بیماری کرونا باید بدون معطلی و بی‌وقفه پیگیری شود گفت، به تردید آنچه تاکنون در زمینه واکسیناسیون انجام شده لازم بوده اما قطعا کافی نیست و اعداد و ارقام موجود نیست قانع کننده نیست. سید ابراهیم رئیسی خاطر نشان کرد میلاک و محور اصلی تولید داخلی واکسن و حمایت از تلاش متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید با دقت و سرعت مشکلات و مانعهای موجود در این راه برطرف گردد و در کنار تولید داخلی باید خرید واکسن خارجی معتبر هم با سرعت پیگیری شود. در این جلسه سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علیرضا بکلری رئیس انستیتوت پاستور ایران، محمد مخبر رئیس استاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه و کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران نیز حضور داشتند. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که 175 بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 86966 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در اطلاع اعلام کرد که در مدت 24 ساعت اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 15139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1725 نفر از آنها بستری شدند. اکنون مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,501,079 نفر رسیده است. بر اساس این اطلاعیه مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 86,966 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین تاکید کرد که تاکنون 3,118,368 نفر از بیماران مبتلایان به کووید 19 بهبود یافته و یا از بیمارستان ها مرخص شدند. سازمان بهداشت جهانی مشغول شمارش گونه های کرونا و همزمان مدیر کل این سازمان دنبال خفاش هاست و یا اینکه مشخص شود این ویروس از کجا آمده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
سازمان بهداشت جهانی مشغول شمارش گونه های کرونا است.
الفا، بیتا، گاما، دلتا
که هر روز خطرناکتر می شوند و همزمان مدیر کل این سازمان دنبال خفاش هاست یا اینکه خلاصه از کجا آمده. یک بار خودش گفته بود کرونا منشأ آزمایشگاهی دارد، یک بار دیگر خودش تکذیب کرد و حالا دوباره نظرش عوض شده.
President Biden has ordered a review of intelligence about where the COVID-19 outbreak originated from.
آمریکا چین را متهم می‌کند. چین و روسیه متحد در برابر اتهامات شدند و معتقدند این کارزاری سیاسی است و نباید ساکت بود. سازمان ملل هم مات و مبهوت، همچنان شاهد لابی سازندگان واکسن با کشورهای ثروتمند است.
انگار نه انگار، همان اوایل کرونا بود که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه تصویب شد که کشورها باید در تولید و توزیع و تزریق واکسن عدالت را رعایت کنند. به خاطر فرودستان. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 37 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این بیماران اکنون تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 14037 نفر رسید است. گفته می شود که از این تعداد 13650 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، هیچ مورد جدیدی فوتی در شبانه روز اخیر در تاجیکستان ثبت نشده و تعداد فوتیان نیز همان 310 نفری قبل است. از سوی دیگر، بر اساس اعلام وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تا 16 ایول سال جاری با 421832 نفر در این کشور واکسن کرونا تزریق شده است. گفته می شود که دوز دوم واکسن های استرازنکا و کرونا واک را 20190 نفر در تاجیکستان دریافت کردند. از سوی دیگر، بر اساس اعلام متخصصان، سهل‌انگاری مردم در رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی دلیل اصلی گسترش دوباره بیماری کرونا در تاجیکستان عنوان شده است. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، متاسفانه بسیاری از شهروندان این کشور در مکانهای عمومی مانند پارک ها و مراکز خرید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند. این موضوع در تاکسی و اتوبوس ها بیشتر مشاهده می شود و تعداد زیادی از مسافران بدون ماسک از ماشین های حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و ستاد ملی مقابله با کرونا مردم را در عادی انگاری نسبت به این بیماری مقصر می دانند، زیرا مدت هاست گسترش بیماری کرونا در تاجیکستان رد می شد. در همان زمان تعدادی از پزشکان که خواستند نامشان فاش نشود، هر روز از شناسایی افراد کرونایی جدید گزارش می‌دادند. اما اکنون وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گسترش دوباره کرونا را تصدیق کرده است و از مردم می‌خواهد که شیوه‌نامه‌های بهداشتی مانند شستشوی مرتب دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را جدی بگیرند. روسیه و 5 کشور حوزه آسیای مرکزی با صدور بیانیه بر اهمیت مذاکرات بین الافغانی در راستای رسیدن به برقراری صلح در افغانستان تاکید کردند. وزیران خارجه روسیه و 5 کشور منطقه آسیای مرکزی شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بعد از دیداری که در تاشکند پایتخت ازبکستان داشتند، در بیانیه مشترک خواستار حل مسئله افغانستان از راه مذاکرات بین گروه‌های افغانی شدند. آنها در این بیانیه درباره مذاکرات سازنده میان مقامات دولت کابل و گروه طالبان اظهار امیدواری کردند تا به این ترتیب رویکردهای هماهنگ برای توقف درگیری‌ها و ایجاد زمینه برقراری صلح در افغانستان فراهم گردد. این در حالی است که پیشتر سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد، اطمینان داده بود که هیچ کدام از کشورهای متحد روسیه در آسیای مرکزی قصد میزبانی از نیروها و زیرساخت‌های آمریکایی را که از افغانستان خارج می‌شوند ندارند. این در حالی است که آمریکا با بهانه خروج ادعای خود از افغانستان و دنبال آن است که در راستای حفظ نفوذ خود در منطقه، حتی امکان یکی از همسایگان شمالی افغانستان را برای میزبانی از نظامیان خود قطع می کند و حتی دست به دامن پاکستان نیز در این زمینه شده است. همزمان با ادامه درگیری ها در افغانستان، دوری جدیدی از مذاکرات دولت کابل با گروه طالبان در دوحه قطر آغاز شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
در حالی که جنگ در افغانستان به شدت ادامه دارد، هیئتی که روز گذشته از کابل به قطر رفته بود، روز در دوحه گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان آغاز کرد. در مراسم آغاز به کار این مذاکرات، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: هیچ کدام از دو طرف جنگ با زور و از طریق نظامی به اهداف خود نمی‌رسد و برای رسیدن به صلح باید هر دو طرف، یعنی هم دولت و هم طالبان، انعطاف نشان دهند. ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان نیز از نظام اسلامی قوی، مستقل و متمرکز برای دستیابی مردم افغانستان به اهدافشان گفت. آتش بس و رسیدن به صلح محور اصلی این گفتگوها گفته می شود. با این حال یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان در روزهای گذشته گفته بود طالبان در این اواخر آتش بس 3 ماهه در قبال رهایی 7000 زندانی خود و خارج شدن سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل پیشنهاد کردند.
یک خواست بسیار بسیار سنگین است که شود تأمین شود، به دلیلی که تنها در مقابل 3 ماه آتش بس تمام این چیزا برشان دوباره داده شود.
در این دور از مذاکرات هر دو طرف میز افغان هستند، اما نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور افغانستان هم در دوحه حضور دارد. مای خلیلزاد قبل از آغاز نشست با هر دو طرف هیئت گفتگو کرده است. خلیلزاد یک سال قبل با توافقی که با طالبان کرد باعث نجات آمریکا از جنگ 20 سالی افغانستان شد، اما جنگ را برای افغانها به ارث گذاشت. طالبان در حال این بار در پشت میز مذاکره حاضر می شوند که در 2 ماه اخیر و همزمان با خروج نیروهای خارجی، آنطور که ادعا می کنند حدود 200 شهرستان و 7 گمرک و گذرگاه مرزی تجاری را به کنترل خود درآوردند.
شیرخان بندر دی.
گزارش‌های میدانی از اوضاع جنگ در افغانستان نیز همزمان با این مذاکرات حاکی از آن است که حتی اندکی کاهش در شدت حملات دو طرف دیده نمی‌شود. در شبان روز گذشته دولت گفت شهرستان شیخ علی را در استان پروان آزاد کرده است و طالبان هم علاوه بر حمله در چند استان از جمله استان سرپل مدعی در اختیار گرفتن شهرستان دند در استان قندهار شد.
شدت درگیری ها هم‌اکنون در افغانستان به اندازه‌ای است که در هر شبان روز به طور میانگین 25 استان از 34 استان افغانستان صحنه درگیری های شدید است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای مسلح ارمنستان شب گذشته در نقاط مختلف مرزی و مواضع نیروهای جمهوری آذربایجان تیراندازی کردند. در گزارش همکارمان پرویز قیاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شما به ترتیب صدای آرزو نقیوف نماینده مردم در مجلس ملی جمهوری آذربایجان، الهام اسماعیل کارشناس مسائل نظامی و وصال محمدزاده کارشناس سیاسی این کشور را خواهید شنید.
دور جدید از تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. این روزها خطوط مرزی دو کشور شاهد تبادل آتشی است که احتمال دارد دود ناشی از آن به چشم مفاد بیانیه سه‌جانبه صلح رود.
با ایجاد و یا ادامه دار بودن تنش‌های خط تماس، ارمنستان می‌خواهد بگوید که مناقشه قره‌باغ تمام نشده و ما خواستار استقلال قره‌باغ هستیم و به همین دلیل ارمنستان موضوع وضعیت حقوقی را برجسته می‌کند.
بیشترین درگیری‌های پراکنده مرزی از مناطق کلبجر، گویجه، لاچین و زنگزور گزارش می‌شود.
لاچین زنگزور استقامت
بیشترین اختلافات در این مناطق است و در ماه‌های اخیر واحدهای مهندسی رزمی کار تحکیم و تقویت سازهای مهندسی مرزی را سرعت داده‌اند تا فاصله‌ها مشخص شود، اما ارمنستان در تلاش است تا مانع از این کار شود.
در حالی که مین‌های به جای مانده از جنگ 44 روزه، نامشخص بودن حدود مرزی و گذرگاه زنگزور از اختلافات دو کشور است، ولی کارشناسان اعتقاد دارند دخالت‌های قدرت‌های غربی عامل تحریکات مرزی است.
غرب به خصوص کشور فرانسه تمایل به حل و فصل این مناقشه ندارد. فرانسه در تلاش است تا نیروهای خود را به بهانه‌های واهی در مرزهای مشترک مستقر کند و این به ادامه دار شدن مناقشه و درگیری‌های مرزی دامن می‌زند.
به اعتقاد کارشناسان نقض مکرر آتش بس ضمانت اجرای مفاد صلح‌نامه را هم بی اثر خواهد کرد. طولانی شدن این مناقشه به فعال شدن مجدد گروه مینسک کمک خواهد کرد. حضوری که در 30 سال گذشته در منطقه بی‌نتیجه بوده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.